کتاب شب با نام و یاد خدا یاران همراه و فریفته برنامه کتاب شب، سلام. امیدوارم که راز و نیازتان به درگاه حق مقبول افتاده باشد و مشمول رحمت و استجابت او گردیده باشید. در این ماه شریف و به مناسبت این ایام به بازخوانی بخشهایی از متون اسلامی و عرفانی پرداختیم و طبق این روال امشب نیز قصد داریم با بازخوانی یکی دیگر از متون اسلامی عرفانی کهن با نام عوارف المعارف در خدمت شما باشیم. این کتاب تألیف شیخ شهاب الدین سهروردی، عارف و عالم قرن 6 و 7 هجری قمری است که ابو منصور ابن عبدالمؤمن اصفهانی در قرن 8 آن را ترجمه کرده است. دعوت می‌کنم به بخش‌هایی از آن که مربوط به خصوصیات اخلاقی است و برای برنامه کتاب شب تنظیم شده گوش کنید. نیکوترین خلق تواضع است و هر آن کس که گنج تواضع در کنج دل بنهاد همه روز از آن خلق نیکو خرج تواند کرد و معاشرت کردن او با خلق آسان بود و همه کس در صحبت او آسایش یابند. در تواضع رسول صلی الله علیه و آله و سلم که جمله کون و مکان خالق کن فیکون به طفیل وجود او پدید آورد نظر باید کرد. این بزرگوار مملکت و این سلطان دنیا و آخرت با این همه جلالت و فخامت و عظمت رقعه بر جامعه انداختی و به دست مبارک خود نعل دریده را به اصلاح آوردی و اگر خدمتکاری خانه پاک کردی یاری او بدادی و در اجابت دعوت بنده و آزاد یکسان داشتی و هدیه قبول کردی و اگر خود یک جرعه شیر بودی و مکافات هدایا کردی و از غایت تواضع با یتیمان و مسکینان بنشستی و با ایشان به سخن در آمدی و مقصود ایشان برآوردی و گفتی که غایت تواضع آن است که در راه بر هر کس که رسی پیش سلام باشی و هر کس که سلام کند بر تو از سر بشاشت و گشاده رویی جواب سلام او بازدهی و در هر محفل و انجمن که در روی صف آخرین اختیار کنی و دوست نداری که مردمان به حمد و ستایش تو غلو کنند. جنید گفته است تواضع نرم خویی است در معاشرت با خلق و بزرگی گفته است هر کس که بر آفات و عجز و ضعف نفس واقف شد طلب بزرگی و مباهات و رفعت نکند و خصومت نکند با کسی که عیب او کند و اگر کسی حمد و مدح او گوید بلبل زبان در قفس دهان به نوای شکر و سپاس بی‌قیاس حق تعالی سرایان دارد. از بزرگی سوال کردند غایت تواضع چه چیز است؟ گفت آنکه چون از خانه بیرون آیی هر کس بینی به از خود دانی. شیخ گفت با شیخ سهروردی در سفر شام بودیم. صاحب ارادتی دعوتی کرد. چون شیخ با اصحاب حاضر شدند سفره کشیدند. اتفاقاً جمعی از فرنگیان محبوس بودند با غلها و قیدهای گران. چون نظر شیخ بر ایشان آمد از سر سجاده برخاست و به نزدیک ایشان رفت و با ایشان طعام می‌خورد از غایت تواضع. یحیی معاذ رازی گفته است تواضع پسندیده است، اما از توانگران پسندیده تر. تکبر ناپسندیده است، اما از درویشان ناپسندیده تر و زشت‌تر. شیخ بایزید گفته است مرد آنگه متواضع باشد که از غایت مکر و کید و حقیر داشت نفس خود را هیچ منزلتی و مقامی نداند و در میان خلق هیچ کس بدتر و حقیرتر از خود نداند. بعضی حکما گفتند که تواضع با بخل و جهل ستوده تر است از کبر با دانش و سخاوت. از حکیمی سؤال کردند که کدام نعمت است که مردمان بر آن حسد نبرند؟ گفت تواضع. گفتند کدام بلاست که بر صاحبش رحمت نکنند؟ گفت کبر. شیخ گفت تواضع نگاه داشت اعتدال است و کبر آن است که حق نفس ضایع کنند و اعتدال در تواضع آن باشد که به منزلتی که درون حق نفس باشد راضی نشود و کبر آن است که خود را از دیگران بزرگتر داند. و حق تعالی در حق متکبران می فرماید انه لا یحب المستکبرین. و در حدیث آمده است که بزرگواری و عظمت صفت جلال حق سبحانه و تعالی است و حق تعالی می گوید هر کس دعوی این هر دو صفت یا یکی از آن کند دمار از روزگار او برآورم یا او را در آتش دوزخ اندازم. بزرگی به متکبری گفت اول تو نطفه گنده است و آخر تو مرداری ناخوشبوی، پس بنای این کبر بر چیست؟ و بباید دانست که چون تواضع در دل نباشد دل ممتلی شود از کبر و اثر آن به همه اعضا و جواره برسد و اسیان و توسنی آغاز کند. و گفتند عزت معرفت انسان است به نفس خود که از برای تنعم دنیا خود را حقیر و خوار ندارد. بزرگی گفته است هر آن کسی تکبر ظاهر کرد از خساست و ضعیفی نفس خبر باز داد و هر کس که تواضع پیدا کرد از کرم و مروت نفس خبر باز داد. و مقصود از تواضع ترک مراد و اختیار است اختیار و مراد حق را. شیخ گفت بنده به حقیقت تواضع آنگاه رسد که پرتوی از شعاع نور مشاهده بر دل آید، در نزد آن درخشش نفس در گداختن آید و به قدر گداخت کبر و عجب از او زایل شود و تواضع و خوشخویی پیدا شود. و بباید دانست که بر بساط قرب آن کس معتکف تواند بود که از این نوع تواضع حظی تمام و نصیبی وافر دارد و این عنایتی است از حضرت عزت بدان کس دهد که خود خواهد و تواضع شریفترین خوی هاست. از جمله اخلاق و مدارات و رفق کردن است با مردمان و تحمل کردن ایذای مسلمانان. و از مدارات رسول صلی الله علیه و آله و سلم آن بود که هرگز هیچ کس را جفا نگفتی و ذم هیچ طعامی نکردی و هیچ خادم را باز نزدی. انس ابن مالک گفت 20 سال خدمت رسول کردم و در آن مدت هیچ سخن مرا نگفت که من به آن کراهیت داشتم و در هیچ وقت که کاری کردمی مرا نگفتی که چرا کردی یا از بحر چه کردی. و گفتند هر چیزی را جوهری است و جوهر انسان عقل است و جوهر عقل صبر است و دلیل عقل مرد تحمل عذاب و معونات مسلمانان است و مدارا کردن با خلق دفع زهر نفس کند و سرسبوکی و زود خشمی. و عبدالله مسعود روایت می کند که مردی به نزدیک رسول آمد و می لرزید. رسول وی را گفت مترس و ملرز که من مردیم که از زنی قریشی زاده ام که گوشت خشک خوردی. و در حدیث آمده است که هر آن کس که حظ او از رفق و مدارات بیشتر باشد او را خیر و نیکی بیشتر باشد. از جمله اخلاق ایثار است و ایثار از فرط شفقت و رحمت تولد کند و قوت نفس که بدان چه حاضر باشد بر دیگران ایثار کند و بدان چه نیابد صبر کند. بایزید بسطامی گفت هیچ کس بر من چنان غلبه نکرد که جوانی از بلخ. از حج می آمد. مرا گفت یا بایزید حد زهد نزدیک شما چیست؟ من گفتم چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم صبر کنیم. گفت سگان بلخ همین صفت دارند. پس من او را گفتم حد زهد نزد شما چیست؟ گفت چون نیابیم صبر کنیم و چون بیابیم ایثار کنیم. گویند مردی گرسنه به نزدیک رسول آمد و گفت یا رسول الله گرسنه مرا طعام ده. رسول صلی الله علیه و آله و سلم یکی را به حجره فرستاد تا چیزی بیاورد. گرد حجره برآمد هیچ نیافت و رسول را خبر کرد. رسول حاضران را گفت کیست که مهمان مرا مهمانی کند تا حق تعالی بر او رحمت کند؟ انصاری گفت یا رسول الله من. او را به منزل خود برد و بازن می گوید این مرد مهمان رسول خداست. او را گرامی دار و هر چه حاضر است از طعام از او دریغ مدار. زن می گوید در خانه ما بیش از آن نیست که فرزندان قوت سازند. وی را گفت فرزندان به حجت در خواب کن و چراغ بازگیر و آن طعام به جملگی پیش مهمان حاضر کن تا مهمان به نور چراغ طعام بیند. بعد از آن چوبی برگیر و به اصلاح چراغ مشغول شو و به دنبهانه چراغ فرو نشان تا در وقت فرو مردن چراغ ما دهان می جنبانیم تا مهمان پندارد که ما با او موافقت می کنیم و به جملگی به دو ایثار کنیم تا سیر شود. زن بدان ترتیب که شوهر تقریر کرده بود پیش گرفت تا مهمان سیر بخورد. بامداد چون به نزدیک رسول آمد، رسول فرمود، حق تعالی در شأن ایشان این آیات فرستاد، و ایثار می کنند بر تنهای ایشان، و اگر بود به دیشان گرسنگی. حذیفه روایت می کند که در غزای یرموک پسر عم من زخم خورده بود. پاره ای آب حاصل کردم تا به نزدیک او برم. اگر در حیات باشد بخورد. به نزدیک او رسیدم. به ایرا گفتم آب می خواهی؟ گفت بلی. یکی دیگر آهی بکرد. مرا گفت آب به دوده که گویی یا او محتاجتر است. چون به نزدیک او بردم حشام ابن عاص بود. گفتم آب می خواهی؟ گفت بلی. مجروحی دیگر آهی بزد. گفت به دوده که او محتاجتر است. چون به نزدیک او رسیدم او بمرده بود. بازگشتم به نزدیک هشام. او نیز بمرده بود. به نزدیک پسرم آمدم. او نیز بمرده بود. آن بزرگواران در آن حالت ایثارشان چنین بود. ایثار آن است که حظ برادران و دوستان در امور دنیا و آخرت بر حضوض و امور خود تقدیم کنی، چنان که میان برادران صلبی و خیشاوندان و میان دوستان هیچ فرق و تمیز جاری نشمری. یوسف ابن حسین گفته است هر آن کس که خود را مالک چیزی داند ایثار از او درست نیاید، از بهر آنکه نفس خود بدان چیز سزاوارتر می‌بیند و ایثار آن است که جمله اسباب ملک و ملک حق تعالی داند و نفس را گوید به دست تو عاریت بود ملک به صاحب رسید. آوردند دوستی به زیارت دوستی رفت چون که رسم باشد. این دوست بشاشت ننمود در دیدن آن دوست. در اندرون زیارت کننده انکاری پدید آمد. او به فراست دانست و گفت ای برادر، انکار بر این کار مکن که چنین شنیدم که رسول گفته است که چون دو دوست به هم رسند حق تعالی 100 رحمت به میان ایشان فرستد. 90 رحمت نصیب آن کس باشد که بشاش و گشاده روی تر باشد و 10 نصیب آن کس که بشاشت کمتر نماید. من در این وقت که به تو رسیدم بشاشت کمتر نمودم تا 90 رحمت نصیب تو باشد و 10 نصیب من. هر آن کس که او را نگاه دارند از بخیلی کردن فلاح ابدی و نجات سرمدی یابد که خدای تعالی چنین فرمود و رسول گفته است 3 چیز آن است که موجب نجات است و 3 چیز آن است که موجب هلاک. آنچه موجب هلاک است بخیلی است و هوای نفس و عجب، و آنچه موجب نجات است ترس خدای تعالی است در آشکار و نهان و در حالت درویشی و توانگری و صد نگاه داشتن و اسراف ناکردن و در حالت رضا و خشم صورت عدل و راستی در زبط آوردن. شیخ گفت در این کلمه که رسول فرموده است که بخل و امساک از لوازم نفس است، سبب آن که اصل آفرینش از خاک است و صفت خاک قبض است و امساک. پس بخل در نفوس عجب نباشد که در اصل خلقت افتاده است. عجب سخاوت است در نفوس و میان جود و سخاوت فرقی هست، و آن است که جود در وقتی باشد که خداوندش منتظر عوض باشد، یا از آن کس که بدون میدهد یا از حضرت عزت ثواب و جزا چشم داشتن. اما سخا آن باشد که خداوندش نه طالب عوض باشد و نه ثواب، و بباید دانست که سخا اهل صفا را باشد و ایثار اهل انوار را. خداوند در سوره انسان می فرماید امیر مؤمنان و پیشوای متقیان مرتضی علی و خاتون قیامت و شفیعه امت فاطمه زهرا رضی الله عنهما آن ایثار که کردند از بحر رضای من کردند که پروردگارم، و نظر بر عرض و ثواب نکردند. و رسول صلی الله علیه و آله و سلم به اسماء دختر ابوبکر گفت که بند بر کیسه منه که هر آن وقت تو بند برنهی بندت برنه. جمله اخلاق عفو است در مقابله رنج و کراهیت. سفیان سوری گفته است احسان آن است که نیکی به آن کس کنی که بد کند با تو، که احسان در مقابله احسان نقد بازاریان باشد، یکی در عوض یکی. رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت در بهشت کوشکای بلند دیدم. گفتم یا اخی جبرئیل، این درجات علیا و منزلتهای بلند به نام که مسجل است؟ گفت نامزد طایفه است که خشم فرو خورند و از مردم عفو کنند. و در حدیثی دیگر رسول خدا فرمود سه خصلت است که جامع فواید است در دنیا و آخرت. هر آن کس که بر او ظلم کنند و او عفو می کند، حق تعالی او را به نصرت خود عزیز گرداند. و هر کس که در عطا و سلب بر خود بگشاید، حق سبحانه و تعالی درهای کثرت و زیادت بر وی بگشاید. و هر کس که در بخل و امساک بر خود گشاید، حق تعالی درهای زیادتی نعمت بر وی در بندد. یعنی از زیادتی نعمت و مدد حضرت عزت محروم ماند. حسن بصری گفته است احسان آن است که خاص و عام در آن یکسان باشند، بر مثال آفتاب و باد و باران. فضل گفته است فتوبت و جوانمردی آن است که گناه بر برادران و دوستان عفو کنند و حظهای خود فدای حظهای ایشان کنند در موافقت رضای حق تعالی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته است مکارم اخلاق آن است که عفو کنند از آن کس که بر وی ظلم کند و بپیوندد بر آن کس که از او می برد و عطا دهد بدان کس که از او منع می کند و از جمله اخلاق صوفیان تازه روی و خوشطبعی است و دلها خرم گردانیدن و نفوس را خوش داشتن که آن بشاشت نشان نور قلب باشد. و مثال فیض نور بر روی از دل همچنان است که پرتو نور چراغ در آبگینه و چراغدان روی مشکات است. یعنی چراغدان و دل آبگینه و روح چراغ. هر آن وقت که دل لذت مکالمه بیابد، اثر آن بر روی بشاشت باشد. و از جمله اخلاق مسامحت و مساهلت است و ترک تکلف و بدخویی. و شرط آن است که ابتدا کنند به اخلاق رسول صلی الله علیه و آله و سلم در نرم سخنی و مزاح گفتن. رسول گفت من مزاح کنم و نگویم الا حق. در حدیث آمده است که رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ظاهر ابن حرام را دید که در میان بازار مدینه کالایی می فروخت، او را بگرفت به هر دو کف مبارک خود از پس پشت. او چون بدانست که رسول است، هر دو کف مبارک او بوسه می داد و خویشتن را به دو می دوسانید. رسول گفت کیست که این بنده را بخرد؟ او گفت یا رسول الله، مشتری من کم یابی. گفت یا ظاهر، هیچ غم مخور که اگر در این بازار رواجی نداری، در حضرت عزت بس با رواجی. صهیب رومی روایت می کند که به نزدیک رسول آمدن و خرما نهاده بود و اصحاب با رسول می خورند. من نیز به خوردن مشغول شدم. گفت خرما میخوری و چشمت درد میکند. گفتم یا رسول الله، بهر آن چشم میخورم که درد نمیکند یا بدان جانب میخوایم که درد نمیکند؟ رسول تبسمی بکرد چون این سخن بشنید. پس جایز باشد که مزاح کنند، چنان که از حد اعتدال تجاوز نکنند، که گفتند مزاح بها و شکوه برو باید و اخوت و دوستی و شفقت بر یکدیگر قطع کنند. و نیز خنده بسیار مکروه است که گفتند خندیدن بسیار دل را بمیراند. و از جمله اخلاق ترک کردن تکلف است و تکلف رنجی باشد که از بهر آیندگان تحمل کنند. قومی به نزدیک جابر انصاری آمدند، نان و سرکه پیش آورد و گفت بخورید که از رسول خدا شنیدم که گفت نیک نان خورشی است سرکه. و بباید دانست که تکلف در همه چیزها مضمون است، در لباس و در طعام و در ضیافت و در سؤال و در سخن و در همه امور که اسباب این عالمی است. و رسول خدا دعا کرده است بر جماعتی که از بحر مردگان مغفرت و آموزش خواهند و در هیچ کار تکلف نکنند. و بعد از آن فرموده من و صالحان امت من از تکلف دور باشند. و از جمله اخلاق انفاق است و ترک ذخیره کردن، از بر آن که آن کس که انفاق می کند خود را همچنان می داند که کسی که بر کنار دریا مقیم باشد، اگر آن کس آب ذخیره کند حمل بر جهالت او کنند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که هر روز دو ملک ندا کنند و گویند ای بار خدای، هر آن کس به داد و بخشش مشغول است مکافات او کن به زیادتی نعمت. و و هر آن کس که انصاف میکند و بخیلی با مردمان مال او نیست گردان. انس ابن مالک روایت میکند که دو مرغ به هدیه نزدیک رسول خدا آوردند. خادم یکی آن روز به نزدیک رسول آورد و یکی دیگر روز دیگر بیاورد. رسول گفت نه تو را گفتم که هیچ طعام از بحر فردا ذخیره مکن. و همچنین در حدیث آمده است که رسول نزدیک بلال رفت. قدری خرما دید نهاده بود. گفت چرا نهاده ای؟ گفت از بحر قوت فردا. رسول وی را گفت هزینه کن و از درویشی نترس که خزانه رب العالمین بیکرانه است، چون تو را دریابد ببخشد. و از جمله اخلاق قانع شدن است به اندکی مال. زنون مصری گفته است هر آن کس که قناعت کند برآساید از ابنای زمان و برتری و تفضل یابد بر اقران و همسران. امیر مؤمنان و مقدم محققان مرتضی علی کرم الله وجهه گفته است قناعت شمشیری است که هرگز کند نشود. یحیی معاذ رازی گفته است هر آن کس که قناعت پیشه کرد درجات آخرت از بر خود اندوخته کرد و تعیشی خوش در دنیا. و رسول خدای گفته است هر آن کس که بامداد کند و از اهل و فرزندان خود ایمن باشد و به نفس خود در صحت باشد و قوت آن روز به نزدیک او باشد، گویا جمله دنیا حاضر و حاصل اوست. و گفتند به حیات طیبه رسد هر آن کس که قانع باشد. و ابو سلیمان دارانی گفته است قناعت از رضا همچنان است که ورع از زهد. جمله اخلاق ترک خصومت و غضب است که مؤمن باید که اندرون خود از جمله کدورات و کینه ها پاک کرده باشد، چنان که در او کینه هیچ آفریده نباشد. و رسول خدای گفته است هر آن کس که ترک خصومت کند در حالتی که بر باطل باشد، در زیر بهشت خانه ای از بحر او بنا کنند. و هر کس که ترک خصومت کند و حق به جانب او باشد، در وسط بهشت خانه ای از بحر او بنا کنند. و هر کس خوشخوی باشد و با مردم به اخلاق حمیده معاشرت کند، در اعلای بهشت خانه ای از بحر او بنا کند. و در حدیث آمده است که هر کس که طلب علم کند از بحر تفاخر و مباهات نمودن یا از بحر آن که روی خلق در خود کند، بوی بهشت نشنود. شیخ گفت نظر کن و به فکرت صاحب اندیشه کن و ببین که خصومت و لجاج چه چیز است که سبب دخول دوزخ است. از بهر آن که مجادله و منازعت از نفس حیوانی تولد می کند و مؤمن باید که این صفات به صفات روحانی مبدل کرده باشد. خوی سبوعی زرد سفر باز شود، مر به روحت به آشیان باز شود. و رسول خدای گفته است زور و قوت نه آن است که کسی بر یکی غالب باشد. قوت آن است که چون وی را بر دیگری خشم گیرد و شیطان او را وسوسه می کند، آن خشم فرو خورد و براند. و رسول گفت خشم انگشت دوزخ است و سرخی چشم و برخاستن رگهای گردن بران دلیل است. بعد از آن فهمود که هر کس این صفت در وی پیدا شود، اگر ایستاده باشد باید که بنشیند و اگر نشسته باشد باید که پهلو بر زمین نهد و بخسبد. و از قبیل اخلاق مؤمنان مودت و توافق است با دوستان و برادران و ترک مخالفت کردن. خدای تعالی در وصف اصحاب رسول می‌فرماید صحابه رسول الله با دشمنان حضرت عزت درشت خوی باشند و با دوستان من نرم خوی و رحمت کننده باشند. و دوستی با یکدیگر کردن حق صحبت ثابت کند و بدان صحبت مؤکد و محکم شود و اکثر اختیار صحبت کردند که در آن بسی فایده ها تعبیه است و آدمی را از بحر این سر انسان خوانند که صحبت با هر کس که کند به دو اونس گیرد. به باید دانست که از اونس با اهل صفا اونس با حضرت عزت تولد کند. المؤمن و مرآت المؤمن. مؤمن چون به جنس خود نگرد از اقبال و افعال و احوال تجلیات الهی و تعریفات پادشاهی مشاهده کند و در جمعیت ایشان انوار زیادت شود. بر مثال چراغ‌ها و شمع‌ها که هر چند بیشتر باشد شعله نور زیادتر بود. والله اعلم. و از قبیل اخلاق مؤمنان شکر محسن است و دعای او گفتن با شرط صحت مقام توکل. و بباید دانست که صالح خلق در حق سبحانه و تعالی گم کند و من و عطا از حق تعالی بیند. اول سبب را بیند و بعد از آن مسبب، و این معرفت به قوت علم حاصل شود. اول شکر منعم مطلق و وهاب به حق بگذارد و بعد از آن شکر سبب که واسطه بوده است. و در حدیث آمده است اول تر جمعی را که به بهشت خوانند شکر گویندگان باشند در سختی و آسایش و در شادی و اندوه. اخلاق مؤمنان بذل جاه است و بزرگی در حق برادر مسلمان. هر آنگاه که سالک صاحب علم باشد و آگاه از آفات نفس، شاید که بذل جاه کند و معاونت کند دوستان را. ابن عطا گفته است اگر کسی سالها سعی کند تا جاهی کسب کند تا از آنجا منفعتی به برادر مسلمان رسد، او را فاضل‌تر باشد از آن که در عملی سعی کند که خالصاً لله باشد از برای نجات نفس. و بسی خلق هلاک شدند به بذل جاه. و بباید دانست که شخصی را مسلم باشد که بذل جاه کند که از خود به کلی بمرده باشد و از ارادت خود منسلخ شده باشد و در نظام هر دو عالم محافظت تواند کرد. ابو عثمان گفته است کمالیت مرد در نزد چهار چیز ظاهر شود: نزد من و عطا و عزد و ذل. و از سالک که این هر چهار نزدیک او یکسان باشد، سزاوار آن باشد که در بذل جاه و قضای حوایج مسلمانان سعی نماید. سهل تستری رحمت الله گفته است هر وجود که چهار خصلت در او جمع باشد، مستحق ریاست و نهال باغ سلطنت و نور دیده خلافت باشد. اولا که به علم و دانش با مردم زندگانی کند. دوم آنکه تحمل جهالت ایشان کند. سوم آنکه ترک مال ایشان کند و طمع از ایشان منقطع دارد. و چهارم آنکه مال و نعمت خود از سائلان دریغ ندارد. هر آن کس که به زینت این هر چهار خصلت پسندیده آراسته بود، شاید که از سر اعتقادی صافی و اعتمادی وافی به دقایق صلاح خلایق و نظام اسباب این عالمی قیام نماید و همگنان را تحت اهتمام هزانت و شفقت خیش می دارد. آل رسول الله خدای تعالی ادب کرد مرا و آنچه کمالیت و حسن آداب بود به من آموزانید و مرا بدان مطلع گردانید. شیخ گفت ادب مؤمن آن است که ظاهر و باطن مهذب و مؤدب گرداند و خود را به هلیت مکارم اخلاق آراسته دارد. مجموعه مکارم اخلاق تعبیه است در خوشگویی. رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم گفت خوی را خوش کنید در معاشرت با خلق، و بباید دانست که چون حق تعالی خلایق را از کتم عدم به وجود آورد و او را شایستگی قبول صلاح و فساد بداد، مکارم اخلاق و حسن آداب در او تعبیه نهاد و وجود حسن ادب در وجود شخص همچنان پنهان است که آتش در آتش زنه و هفته درخت خرما در هفته خرما، و همچنان که آدمی را الهام داد تا به تربیت آن آتش از آتش زنه ظاهر کند یا نخل مثمر از استه به تربیت پیدا گرداند، همچنین صلاحیت خیر و شر و مکارم اخلاق و حسن آداب در وجود آدمی تعبیه است و نفوس را الهام داد تا آن را به تربیت و تسلیت پرورش می دهد تا به حسن ممارست و جد در ریاضت و مجاهدت آن را مستخرج کند. و از بحر این سر است که مرید محتاج تربیت شیخ کامل است تا صحبت و تربیت شیخ او را بران دارد که آنچه در او به بدیت است به اظهار آورد. و یوسف ابن حسین گفته است که به حسن ادب علم را فهم توان کرد و به علم عمل درست توان کرد و به عمل حکمت توان یافت و از حکمت زهد تولد کند و از زهد رغبت آخرت پیدا شود و از رغبت آخرت قرب حضرت عزت پدید آید. آوردند که چون ابو حفص رحمه الله به عراق آمد، جنید به دیدن او رفت. اصحاب او را دید که به ادب در خدمت او بعضی ایستاده بودند و بعضی نشسته. جنید وی را گفت یا با حفص، اصحاب را همان ادب آموزانیده‌ای که ملوک حواشی و خدم را؟ گفت نه چنین است، بلکه ادب ظاهر عنوان ادب باطن است. ابوالحسین نوری گفته است بنده را هیچ مقامی به حالی نیست که موجب ترک آداب شریعت است، و عبدالله مبارک گفته است ادب خدمت عزیزتر و فاضلتر از خدمت کردن است. رسول خدای فرموده است که هیچ عطا و بخشش که پدر به پسر دهد فاضلتر از آداب نیکو نیست، و ابوعلی دقاق گفته است بنده به طاعت به بهشت رسد و به آداب در طاعت به حضرت عزت. عارفی گفت یک شب از اوراد فارغ شده بودم، در محراب پای دراز کردم، در سر من ندا دادند که در حضرت ملوک چنین نشینند، پای فراخود گرفتم و نذری بکردم که پس از آن پای دراز نکنم. جنید میگوید 60 سال دیگر بزیست و هرگز پای دراز نکرد. عبدالله مبارک گفت هر کس که بی‌ادبی کند عقوبت دیان باشد که توفیق آن نیابد که سنت های مقرر به تمام و کمال به جای آرد، و هر آن کس که در سنت سستی کند محروم ماند از گزاردن فریضه، و هر که در فریضه سستی کند محروم ماند از معرفت. انس بن مالک گفت ادب در عمل نشان قبول عمل است، و بباید دانست که ترک ادب موجب دوری باشد از حضرت عزت. هر که بر آداب و دقایق آن محافظت نماید واصل حضرت عزت شود، و هر که ترک ادب کند وی را هیچ راهی نباشد به حضرت عزت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مجمع آداب ظاهر و باطن بود. زبان قرآن مقرر این حال است. و این موهبتی خاص است مر رسول را که هیچ موجود را با وی مجال اشتراک نیست، از بهر آنکه کمالیت استقامت حاصل کرده بود و عرصه سینه به نور مکارم اخلاق منور کرده و عیار اخلاص و محک امتحان پایدار آورده. این بزرگوار مملکت و این سلطان دنیا و آخرت صلی الله علیه و آله و سلم در استقامت به کمال اعتدال رسیده بود. قلبش همچون غالب شده بود و غالب همچون قلب شده. ظاهرش باطن شده، باطنش ظاهر شده. بصرش چون بصیرت، بصیرتش چون بصر، به غایتی که نظر و علم مقارن قدم و حال او بود، به خلاف حال موسی کلیم الله که نظر و علم مقارن قدم و حال او نبود. لاجرم بی افتاد موسی بیهوش و رسول صلی الله علیه و آله و سلم چون به این حال به کمال رسیده بود، به بدرقه آن جمله وجب درید و به سبب این آداب رتبت او در عالم غربت بالای همه ملک و فلک آمد و به صفای این صفات بود که از جمله انبیا گوی سبقت در رو بود و از همه در گذشت. لاجرم محرم حرم کبریا شد و بیبار و جواز از در حضرت باز شد. فکان قاب قوسین او ادنا. و بباید دانست که این طایفه در صحبت متابعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سعی نمایند تا به برکت آن متابعت مؤدب و مهذب شوند و در همه اوقات ضبط آداب می کنند. شبلی گفته است هر کس که از حق تعالی سؤالی کند ترک ادب است. شیخ گفت این سخن قطعی نتوان گفت که چون سالک غربت یافت شاید که در اقوال انبساط کند به اجازت باری تعالی. و حال موسی کلیم دلیل این قول است که در مقام هیبت و عظمت بود. شرم می داشت که از محقرات سوال کند. چون وی را راه انبساط باز دادند، گفتندش محقرات از حضرت عزت می خواه و اگر خود نمک خمیر باشد. به مثال این همچنان باشد که پادشاهی بود با عظمت و هیبت و عباشی و خدمتکاران شرم دارند که از او طلب محقرات کنند. اما چون به ساعت عشمت مرفوع شود و غربت بیابند، از محقرات همچنان سوال کنند که از کارهای معظم. زنون مصری گفته است ادب عارف بالای همه ادب هاست، از بر آن که معرفت او مؤدب دل او باشد. هرگاه که مرید ادب در قول و فعل نگاه دارد، به آخر بدایت خود رجوع کند. و بباید دانست که ترک ادب در وجود نفس درشته است و تا اندرون به نور معرفت منور نشود، به آداب حضرت الهیت قیام نتوان نمود. و بی معرفت نفس و شناخت آفات و مکرها و کیدهای آن واقف نتوان شد بر آداب حضرت الهیت. مقرر این قول حدیث رسول است: من عرف نفسه فقط عرف ربه. شیخ گفت چون خواهد که وضو کند مبدأ به مسواک کند، که در خبر است که در مسواک کردن خاصیت هاست: اول طهارت دهن، دوم رضای حق تعالی با خاصیت های دیگر که بدان مقرون است. و در نزد وضو و جمله نمازها مسواک کردن مستحب است، الا به روزه باشد تا وقت زوال جایز است مسواک کردن. در وقت وضو کردن روی در قبله باید کرد و ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم کند و در وقت سر و دست شستن بگوید خدایا از تو می خواهم خجستگی و برکت و با پناه حضرت تو می آیم از بدفعلی و هلاکی. و در وقت دهن شستن بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، خدایا توفیق بخش مرا بر خواندن قرآن و بسیار گفتن ذکر تو. و در وقت آب به بینی رسانیدن بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، ای خدای بزرگوار با پناه تو می آیم از بویهای ناخوش و از قرارگاه بد. در وقت روی شستن بگوید خدایا روی من سپید گردان در آن روز که روی جمله انبیا و اولیا و دوستان تو سپید باشد و سیاه مگردان روی من در آن روز که روی جمله عاصیان و بی‌نمازان و غمازان سیاه باشد. و در وقت شستن دست راست بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، ای بار خدای نامه کردار من به دست راست من ده و در وقت حساب با من مسامحت و مساهلت کن، و در شستن دست چپ بگوید خدایا با پناه تو می آیم از آن که نامه کردار من به دست چپ من دهی یا از پس پشت، و در وقت مسح سر بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، خدایا باران رحمت و برکت بر سر من ریزان کن و مرا در سایه عرش فرو آور، آنگاه که هیچ سایه نباشد الا سایه عرش تو، و در وقت شستن پای راست بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، خدایا قدم من ثابت گردان بر گذشتن بر صراط با قدمهای مؤمنان، و در پای چپ شستن بگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، خدایا با پناه حضرت تو آیم از آن که قدم من بر صراط بلغزد در آن روز که جمله قدمهای ظالمان و منافقان و جاهدان بلغزد. و فرایض وضوء اول نیت است و کیفیت نیت چنین است که نیت آوردم وضوء فرض نماز کنم خدای را، یا گوید نیت کردم که بردارم پلیدی ها خدای را سبحانه و تعالی. شیخ گفت آداب خاصگیان در وضوء حضور دل است، و هرگاه که در وضوء سهوی افتد نتیجه آن سهو وسوسه بود در نماز. آداب دیگر دائم بر وضوء باشند، و از لوازم مرد عاقل دانا آن باشد که دائم مترصد مرگ باشد و بر وضوء باشد. و بزرگی بوده است که در شب هرگاه که از خواب در آمدی وضوء ساختی. سهل عبدالله از خواب را تحریض کرد به آب بسیار خوردن و کم ریختن، و گفتی نفس ضعیف کند و شهوت بمیراند. در سفر آب نگاه داشتن از بحر وضوء از آداب ایشان است، و بزرگی از مکه به کوفه می رفت و آب وضوء نگاه می داشت تا به کوفه. تجدید وضوء هر فریضه را از آداب ایشان است. آوردند که ابراهیم ادهم علتی داشت که وضوء او زائل می گشت، و در شبی 70 بار تجدید وضوء کرده بود، و این طایفه در پاکی اندرون سعی کنند و هرچه در ظاهر پاک باشد حکم طهارت بران کنند، چنان که اگر جامه شوخگن باشد و پاک باشد در آن نماز گذارند، برخلاف قومی که اگر جامشان اندک مایه شوخگن باشد بسی تأسف خورند و اگر اندرون ایشان ممتلی باشد از غل و غش هیچ باک ندارند، و اگر شخصی پای برهنه رود بر او انکار کنند با آنکه شریعت رخصت داده است، و اگر غیبت مسلمانان کند و دین خراب کند از جاهلی و ناکسی هیچ غم نخورند. و بزرگی را چشم درد میکرد به غایت، کهال را بخوان تا معالجت کند. گفت مداوای این آن است که نگذاری آب به چشم برسد، و اگر نه نور باصره خلل پذیرد. گفت تاریکی و کوری چشم اولاتر است از ترک سنت رسول خدایی. این است شرح سعی صاحب عزیمتان که مدت اندک رنجی و ریاضت و نفس مبارک نهادند و چون از این عالم نقل کردند در جوار حضرت الهیت و ریاض اندیت فارغ البال و مرفع الحال روزگار می گذرانند. گفت در خبر است که چون حق تعالی بهشت را بیاراست وی را گفت سخنی بگو. گفت مؤمنان فلاح یافتند و مؤمن آن باشد که نماز کننده باشد، و اشتقاق صلات از صلات، و صلات گرم شدن بود به آتش، و هر چوب که کج باشد و خواهند که راست شود به آتش نماز گرم کنند تا کجی وجود او به کلی زائل شود، و هیچ موجود قابل سبحات تجلی جمال حق تعالی نیست الا نماز کننده. نماز کننده در دوزخ که رود او را هیچ علمی نرسد از دوزخ، و آنان که نماز نکنند در روند و در آنجا معذب بمانند. و نماز وسیلت وصلت است میان خدای تعالی و بنده. و شرط نماز کننده آن باشد که در نماز خاشع باشد و خشوع آنگاه ظاهر شود که تجلیات بر دل او می آید و چون تجلی حق تعالی به دو آید هرچه سمت غیریت باشد در او بنماند و سبب این سر آن است که حق تعالی می فرماید هر آن کس که نماز کند و نداند که چه می گوید مست است و نهی کرده است که مست نزدیک نماز رود و گفتند که حق تعالی موسی را گفت در وادی مقدس غم زن و فرزند و گوسفندان از دل خود دور کن تا شایسته مناجات ما آیی و بباید دانست که نماز دعاست گویی آن نماز کننده به جملگی اعضا و جواره از حضرت سؤال می کند و چون از سر یقین دعا کند دعای او خرق حجابها کند و قرب یابد و از حضرت عزت متقاضی شود از بحر حاجات وی بباید دانست که فاتحه خواندن در نماز خاص از بحر این امت است که نیمه آن ثنای حق تعالی است و نیمه حاجت بنده و سوره الحمد دو بار به رسول خدا فرو آمد یک بار به مکه و یک بار به مدینه و هر نوبتی رسول صلی الله علیه و آله و سلم معنی غریب فهم می کرد و محققان در نماز الحمد تکرار کنند تا غرایب معانی و عجایب اسرار فهم کنند حرکت و ارتعاش در نماز روانی است که نماز گزاردن ادای عبودیت و صحت بندگی ظاهر کردن است و جمله طاعات در نماز تعبیه است و در خبر آمده است که اگر نماز کننده بدانستی که با که مناجات می کند از چپ و راست ننگریستی و نماز کننده در حالت نماز مشابهت دارد با ملائکه از بهر آن که ملائکه بعضی آنند که در قیامند و بعضی در سجود و بعضی در قعود و بنده در کل حیات نماز به صفت ملائکه موصوف است و هیئت نماز چهار است قیام و قعود و رکوع و سجود و اذکار نماز شش است تلاوت و تسبیح و تحمید و استغفار و دعا و درود بر پیغمبر خدا و بنده مادام تا در نماز است به صفات همه فرشتگان متصف است و خاصیت ایشان حاصل کرده و سرعت و تعجیل در نماز پسندیده نیست که ابواب فتوح غیبی مسدود گرداند و نماز کننده را از لذات و ذوق مناجات و خشوع و خضوع محروم گرداند و از نفحات فضل الهی و روایع قرب پادشاهی بی‌بهره ماند و آنچه تودیع شده است در نماز از فضایل و فواید اسرار و مقام ابرار از او فوت شود بلکه باید که در کل هیئت طمأنینت به جای آورد و اگر ملالتی در خاطر یابد در میانه تسبیح و تحمید استغفار کند تا به برکت لفظ استغفار از آن ملالت نجات یابد و همان ذوق و لذت روی نماید یاد کنیم از آداب نماز چنان که اقصا علم و معرفت ما بدان رسیده است به طریق ایجاز و اختصار بنده باید که پیش از دخول وقت به وضو مشغول شود بلکه باید که دائم بر وضو باشد که رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفته است بر وضو محافظت ننماید الا مؤمن و نماز کننده باید که معرفت زبال و زل داند و از درازی و کوتاهی روز آگاه باشد و چون زل در نقصان باشد نیم روز باشد، و چون سایه زیادت باشد نصف آخر است از روز. و شرح معرفت زوال اوقات دراز است که این مختصر احتمال آن نکند، و چون وقت نماز در آمد سنت بگذارد، که در سنت گذاردن بسیار حکمت ها تعبیه است، و نیز به سبب مخالطت خلق و اسباب تعیش اندرون مکدر شده باشد، به برکت نماز آن غفلت و کدورت زائل شود و جمعیت اندرون حاصل شود. و چون فریضه خواهد گذار توبت کند و به ظاهر روی به قبله کند و به باطن دل در حضرت الهیت کند و قل اعوذ برب الناس برخواند و جهد و وجهی بخواند پیش از نیت و بعد از آن. در وقت نیت آوردن هر دو دست برابر هر دو دوش بردارد و بگوید الله اکبر، و در الله اکبر گفتن مدی بکشد و ها ظاهر نکند، و راه اکبر به جزم بگوید، و مقارنت نیت با تکبیر شرط است، به شرط حضور دل که موضع نیت دل است و هر وقار که در دل باشد عکس آن بر جوارح ظاهر می شود. و بباید دانست که در حضرت که استاد است و با که مناجات می کند. و بعضی عارفان باشند که چون گویند الله اکبر، سیلاب عظمت و جلال حضرت ذوالجلال به وجود آن گوینده تاختن آرد، چنان که خانمان هستیش خراب کند و در آن حال به زبان ضعف نیاز کند. و در مطالعه عظمت و کبریا جمله کون در فضای وسعت سینه گوینده همچنان حقیر نماید که خردلدانی در بیابانی فراخ. در چنین وقتی از فنای خاکی رخت برگیرد و به بقای جاودانی نقل کند. در تفسیر فصل لرب کمنهر شیخ گفت هر کسی به قدر علم در معنی ونهر تفسیری و بیانی گفتند، اما مرا آنچه معلوم معاینه است آن است که حق تعالی آدمی را از کتم عدم به وجود آورد و از میان جمله مخلوقات او را برگزید، و هر آنچه خلاصه هفت آسمان و هفت زمین است از روحانی و جسمانی در او تعبیه کرد. آنچه بدیعه علمی است در نیمه بالای او از جانب دل ودیعت نهاد، و آنچه اسراء بدایع سفلاست در نیمه زیرین او. پس دل او محل و قابل روحانی آمد و نیمه زیرین او محل وساوس شیطانی و هواجس نفسانی آمد. هرگاه که صفت روحانی غالب آید، وساوس و هواجس شیطانی منکوب و مقهور گرداند، و در وقت نماز این غالبی و مغلوبی ایشان ظاهر شود. و بباید دانست که حرکت ظاهر اثری تمام دارد با معانی باطن، و آن کس که از حدیث نفس خلاص یافته باشد در وقت نماز دل او برزخی شود میان فنا و بقا، نفس نیز خواهد که سوی مرکز اعلا متصاعد شود. حال ایستادن در نماز سر در پیش افکند و به موضع سجود نظر کند، بعد از آن بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و در هر رکعتی شاید که اعوذ مکرر می کند. پس فاتحه به حضور دل و جمعیت خاطر برخواند، و نماز کننده باید که دل و زبان موافق یک دیگر دارد تا از عجایب و غرایب معانی قرآن بی نصیب نماند و بعضی بودند که از غایت استغراق در شهود متکلم چنان غایب شدند که ایشان را هیچ خبر از احوال این عالمی نباشد. آوردند که مسلم بن یسار در مسجد بسته نماز میکرد و ستونی بی افتاد در مسجد چنان که آواز افتادن آن به گوش بازاریان رسید. مسلم را از افتادن هیچ خبر نبود. پس به رکوع رود و میان قرائت و رکوع باید که فاصله‌ای باشد و شرط رکوع آن است که نیمه بالا منحنی گرداند و نیمه زیرین به حال خود بگذارد و هر دو کف بر هر دو زانو نهد انگشتان گشاده و بگوید سبحان ربی العظیم و بحمده و در وقت راست بازی ایستادن دست برابر دوش بردارد بگوید سمع الله لمن حمده. معنی آن است که خدای تعالی شنید هر آن کس که حمد و ثنای او گفت. ای خدای، بزرگواری تو راست، حمد و ثنا به پوری آسمان و به پوری زمین و به پوری آنچه میان زمین و آسمان است و به پوری آنچه خواستی بیافریدی و اهل ثنا و سزای ستایش تویی که خدای سزای پرستشی. درست است و راست آنچه بنده گوید که ما همه تو را بنده ایم، هیچ بازدارنده ای نیست آنچه تو بخشیده ای و هیچ بخشنده نباشد هر آنچه تو من کنی. یعنی چون الحضرت عزت عذابی به شخصی خواهد رسید، به جاه و حرمت و مال و حشمت دفع آن نتوان کرد و باید که تو معنینت گیرد در راست به ایستادن از رکوع، که در خبر است که حق تعالی نماز کسی قبول نکند که در رکوع پشت راست باز نکند و در حالت به سجود رفتن تکبیر میگوید و دل حاضر دارد که کرا سجده میکند، که بعضی از ساجدان آن باشند که در وقت سجود به ساعت کون و مکان طی کنند و دل ایشان سیاه فضای کشف و عیان شود، در آن حال به ساعت نشاط ایشان گسترده تر شود و رواق فراق خراب کرده گردد. و این مقام بس عالی است، انبیاء عظام و اولیای کرام را باشد و بعد از آن سر بردارد و روی در قبله کند و هر دو دست بر هر دو زانو نهد، پس سجده دوم بکند و چون خواهد که برخیزد اندک مایه قرار گیرد استراحت را و در جمله رکعات نماز این شرایط و دقایق به جای آرد، پس به تشهد بنشیند. و بباید دانست که نماز معراج دل است، هم بران مثال که خواجه عرب و عجم و خلاصه یثرب و حرم و کارگزار دیوان بدن محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج عالم خاک و اشباح را باز پس پشت گذاشت و از اجرام فلک برگذشت، فراز قاب حسین مقام ساخت و بدید آنچه دیدنی است و بشنود آنچه شنودنی است. سالک نیز در هیئت نماز بر جمله ملک و ملکوت گذر کند و به ظهور نور شهود همه باز پس پشت گذارد. سر سلطان وحدت در حال تشهد روی نماید، جان عاشق آستین تمکین برفشاند و دل آیت خلقان همه هرچه هستند فانی‌اند بر خود خواند و بعدی باشند که در تشهد چنان مستغرق باشند که ایشان را پروای هیچ چیز از مکنونات و مخلوقات نباشد از غایت استغراق و غایبی از خود. و در تشهد خواندن هر دو دست بر روی زانو نهد و در سلام دادن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دل حاضر دارد، چنان که پندارد که رسول خدای به دیده دل می‌بیند و چون سلام بر بندگان خدای تعالی دهد، جمله بندگان صالح که در آسمان و زمینند در دل حاضر کند و بر ایشان سلام کند و چون سلام باز خواهد داد نیت بیرون شدن از نماز کند و نیت کند که سلام بر ملائکه و حاضران و جمله مؤمنین و مؤمنات می کند. درودی دیگر بدرود. فاضلترین و نیکوترین ادب نماز کننده آن است که نگذارد که دل او به هیچ چیز مشغول شود. عبدالله عباس گفته است هر کس که نماز کند و داند که بر راست و چپ او کیست که ایستاده است، از خشوع در نماز او را هیچ چیز نباشد. و بباید دانست که حرکت پیاپی در نماز مبطل نماز است. شیخ گفت وقتی در نزد ساده‌ای نماز می کردم، حرکتی از من در وجود آمد. آن ساله بر من انکار کرد و گفت نزد ما نماز کردن آن است که در حالت قیام چون چیزی باشد جامد، و رسول خدا گفته است هر آن کس که به کلی وجود و حضور دل نماز کند و آن چه شرط است و آداب و دقایق ارکان و هیئت نماز است به جای آورد، چون از نماز فارغ شود همچنان از گناه پاک شود تا آن روز که از مادر در وجود آمده بود. و در روایت دیگر آمده است که چون نماز کننده آداب طهارت و وضو و شرایط آداب نماز به جای آورد، نماز او در قبول حضرت عزت آید و شفیع باشد تا او را به قرب خاص رساند. و شرط نماز کننده آن است که در نماز خاشع و ترسنده باشد. شیخ گفت هر دل که کمالیت ادب حاصل کرده باشد سماوی بود، همچنان که شیاطین را راه به آسمان نباشد، به دل او شیطان را راه نباشد، و اگر به زینت خوف و حلیت رغبت آراسته بود عرشی شود. چون عرشی باشد آنگاه ادای حقوق آداب نماز بر وجه ثواب تواند گذارد و اسرار و عظمت نماز در دهن بیان نگنجند، و این مختصر احتمال آن نتواند کرد. نماز کننده چون در نماز این زوایای سؤال آید و مزید آن سعادت ابدی و سیادت سرمدی با حصول مراضی احدی از حضرت عزت می خواهد. تا در صحبت رفیق توفیق بی هیچ حجاب و تعویق با بدرقه اخلاص و شحنه اختصاص به منصب شریف قربت خاص برسد و زبان نصیحت جان با دل این باشد. شیخ گفت عجب بماندم از زلالت و جهالت قومی که به ظن کژ پندارند که مقصود از نماز ذکر است و گویند که چون ذکر و حضور دل حاصل شد چه احتیاج است به نماز گذاردن، و اباطیل خیالات و ازالیل محالات و اقاویل فاسده و اساطیل ملاحده ایشان را گمراه گردانیده باشد که رسوم شریعت و رقوم احکام معف کنند و تمییز حلال و حرام نکنند و در اعمال اهمال جایز بینند. اینقدر باید دانست که غالب را از روح ناگزیر است، احوال را از اعمال صالح گزیر نیست، و هرچه مرتبت و منزلت که اهل قرب یافتند به سبب ادامت صلات و اقامت طاعات یافتند. عمل که بنی آدم کند به رد مظالم برود الا روزه، که خدای تعالی می فرماید روزه آن من است و من پاداش روزه هم. و بعضی گفتند از بهران حق تعالی اضافت روزه با خود کرده است که روزدار به زینت اخلاق صمدی خود را آراسته گردانیده بود، و بعضی گفتند این اضافت از بهران است که روزه از اعمال پنهان است که هیچ کس را بدان اطلاع نباشد، و هر کس که به روزه باشد جملگی ایمان حاصل کرده، از بهر آن که ایمان دو نصف است، نصفی صبر و نصفی شکر، و روزه‌دار هر دو جمع کرد، و در تفسیر آیه تمام بدهند صابران و شکیبایان را مزد ایشان بی حساب شمار، گفتند که این ثواب بی شمار مزد صائمان است. حق تعالی فرموده است که از برای روزداران و صالحان درجاتی چند ترتیب دادن و پاداش‌های غریب روشنایی چشم ایشان دربار دارد و بباید دانست که امداد شوق‌ها و آثار ذوق‌ها در سینه سالک به واسطه گرسنگی و تشنگی پیدا شود. پرتو حالات و علائم کمالات و صفات احوال سالک به سبب جوع و ترک خواب ظاهر و درخشان شود. گویی یا گرسنگی کاروانی است از مصر عنایت احدیت، پیراهن یوسف وصل در بار دارد. روزه همای سعادت است که بال جلال بر تارک احوال سالک می گستراند. عجب راهی است راه سلوک که طعامش دینانی است و شرابش بیابی، چون سالک بدین زاد گرسنگی و راهله تشنگی قطع منازل و مراحل کند و از لباس بشریت برهنه شود و قدم در حرم خاص خانه قربت خاص احدیت نهد، از ظلمت وجود برسته و به بقای هست مطلق هست شده. و بباید دانست که هیچ معجون نجات و قانون شفا مؤمن را که مارگزیده علت غفلت است چون گرسنگی و تشنگی نیست. یحیی معاذ رازی گفته است که هر آنگاه که مؤمن به بسیار خوردن مشغول شود، ملائکه از شفقت بر او بگریند و هر آن کس که حریص بود بر عکس به آتش شهوت بسوزد. و گفتند که شیطان از خفته گرسنه بگریزد، به نماز کننده سیر بازی کند و او را در چاه وسوسه اندازد. بشرحافی گفته است که گرسنگی دل را صافی کند و شهوت بمیراند و هم لطف و کرامت و عزل استقامت که سابقان و صادقان یافتند به واسطه گرسنگی و تشنگی بوده است. زنون مستی گفت در وقت عکس چندان نان و آب هرگز نخوردم که سیر شدم. لومان حکیم به پسر گفت ای پسر، هر آنگاه که معده پر باشد از طعام فکر از کار باز ایستد و چشمه حکمت در بند آید و اعضا از طاعات باز ماند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفته است پسر آدم را از طعام انقدر کفایت است که قوت او دهد تا او به طاعت مشغول تواند بود و پشت او راست می دارد. فتح موسلی گفت که به صحبت 30 نفر مشایخ رسیدم و جمله مرا وصیت کردند به کم خوردن و سیرت جمله مشایخ کبار اندک خوردن بوده است و در آن کنه جهت خود بذل کرده و رضای ایزدی در آن دانستند و فراغ بال ایشان به واسطه گرسنگی و تشنگی از اختلال مصون و محفوظ بماند. شیخ گفت که بزرگان طریقت بعضی آن بودند که دائم به روزه بودند تا در قید حیات بودند در سفر و حضر. رسول الله گفت هر کس که همه روز به روزه باشد راه‌های دوزخ بر او تنگ کنند. در حدیثی دیگر آمده است که رسول گفته است که فاضل‌ترین روزه روزه داشتن برادرم داوود است. یک روز به روزه بودی و یک روز بگشادی. مجردان بازار معانی و محبوبان خاص در صوم و افطار مختار باشند. هرچه مراد و رضای حق تعالی در آن بینند در آن سعی نمایند و ایشان طالب صدق باشند و صدق در همه حال محمود است. و بعضی بودند که 13، 14، 15 ماه اختیار روزه کردند و در خبر است که هر که در ماهای حرام یعنی رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم به روزه باشد 700 ساله از آتش دوزخ دور باشد. شیخ گفت مقصود از روزه داشتن شکست نفس است و ظاهر و باطن را از معاصی باز داشتن و مقصود این طایفه از روزه آن است که چون یک مراد در حلق نفس شکنند تا هیچ مراد از ایشان طمع ندارد و حرکت و سکنت ایشان به ضرورت باشد. و ادب افطار آن است که متابعت سنت را در افطار تعجیل کند و اگر چند عدد مویز یا خرما بخورد شاید. و غیبت و دروغ و بهتان و قوت حرام روزه باطل کند، به دلیل آنکه در قرآن دروغ و خوردن حرام حق تعالی به یک دیگر مقرون کرده است. و در خبر است که 2 زن در عهد رسول الله به روزه بودند. در آخر روز گرسنگی ایشان را چنان برنج آورد که نزدیک بود که هلاک شوند. دستوری خواستند از رسول خدا که روزه بگشایند. رسول دستوری داد. چون روزه بگشادند و دعی به ایشان پرستاد و ایشان را فرمود وی کنید در این قده به هر دوان قده پر از خون تازه و گوشت تازه کردند. رسول گفت عجب مدارید از این حال که ایشان از رزق حلال به روزه بودند و به رزق حرام روزه بگشادند و نیز رسول گفته است که روزه امانت است به جای آرید و ادب دیگر آن است که دائم المراقبه باشد و منتظر رزق معلوم نباشد و هر رزق که تعالی به دیشان فرستد از آن تناول کنند، اما اگر ضعیف الیقین باشد یا پیر بود شاید که از بحر فطور ایشان ذخیره بنهند و روزدار تا تواند در پنهان داشت روزه سعی کند. بیان طعام خوردن و صلاح و فساد آن شیخ گفت طعام خوردن اصل است و محتاج علوم بسیار از بهر آن که مشتمل است به مساله دینی و دنیاوی و اثر طعام خوردن به دل و قالب می رسد و قوام تن بدان منوط است. حق تعالی به حکمت لطف خود از بهر ترکیب و تقویت آدمی تبایع را در وجود آورد، حرارت و رطوبت و برودت و یبوست، به واسطه آن نبات پیدا کرد و قوام حیوان در نبات بنهاد و حیوانات را مسخر آدمی کرد تا در امور معایش معاون او باشند و از بهر قوام بدن و قالب او این هر چهار تبایع در معده وی تعبیه کرد. چون خواهد که مزاج معتدل باشد هر تبعی از تبایع معده از بهر ضد خود قوت از آن قوت حاصل کند، حرارت از بهر برودت و رطوبت از بحر خشکی مزاج معتدل بماند و چون خواهد که مزاج کش شود و غالب خراب شود هر طبعی جنس خود قوت از آن معکول حاصل کند، طب در میلان آید و مزاج کش شود و تن بیمار شود. وهب ابن منبه گوید حق تعالی صفت خلقت آدم کرده است و فرموده که من آدم را در وجود آوردم و تن او را از چهار چیز مرکب کردم، از تر و خشک و سرد و گرم، از بهر آن که او را از خاک آفریدم و خاک خشک است و رطوبت او از آب است و حرارت او از نفس است و برودت او از اثر روح است و قوام جسم او به چهار چیز دیگر منوط کردم، سودا و صفرا و خون و بلغم، و ملاک و نظام این چهار به یک دیگر متعلق کردم و این هر قوتی را مسکن آن تبایع کردم، قوت سودا مسکن یبوست کردم و قوت صفرا مسکن رطوبت و خون را مسکن حرارت و بلغم را مسکن برودت و نشان صفت تن آن باشد که این هر چهار تبایع در او معتدل باشد و نشان بیماری آن باشد که یکی بر یکی غالب شود. شیخ گفت مهمترین کاری در طعام خوردن قوت حلال است و هر چه شعر رخصت داده است آن حلال است و اگر نه رخصت شعر بودی طلب حلال مردمان را به رنج آوردی و ادب مؤمن آن است که در طعام منعم را باز بیند و بر آن نعمت شکر گوید مزید نعمت را و به نیت آن خورد که معاونت طاعت را می خورم و دست بشوید و مستحب است که در اول لقمه بسم الله بگوید و در لقمه دوم بسم الله الرحمن و در لقمه سوم بسم الله الرحمن الرحیم گوید و همچنان که تن را تبایع است و چون تغییر می‌پذیرد سعی می‌کنند در درمان او، همچنین دل را تبایع است، شهوت و غفلت و هم و حزن و کاهلی، این جمله عوارض و تغییر دل است. چون این تغییرات بر دل ظاهر شود در درمان او سعی نمودن از اهم مهمات است و درمان دل به نماز باشد و به ذکر بسیار و بباید دانست که ذکر خدای تعالی درمان همه دل هاست. Thank you. بعضی فقرا باشند که در وقت طعام خوردن سورتی قرآن آغاز کنند، نگاه داشت وقت را تا نور ذکر با طعام به اجزای غالب برسد تا در دل هیچ تغییر پیدا نکند. ضیاءالدین گفت من هرگاه که طعام خورم در نماز باشم، یعنی از سر حضور طعام خورم و به دل حاضر حضرت عزت باشم، و بعضی آن باشند که در وقت طعام خوردن به ذکر مشغول شوند و بعضی آن باشند که به فکر مشغول باشند و در دندانها اندیشه کنند که بعضی شکننده است و بعضی برنده است و بعضی خورد کننده است، و در آن اندیشه کنند که حق تعالی در دهان تعبیه کرده است از آب شیرین تا ذوق را متغیر نگرداند، و همچنان که آب شور در چشم آفریده است تا پی را نگاه می دارند. شیخ در بیان آداب اکل گفت ادب آن است در طعام خوردن مبدأ به نمک که رسول صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام گفت که ای علی، چون طعام خواهی خورد مبدأ به نمک کن، و چون خوردن به آخر رسد ختم به نمک، که نمک شفای درد هاست و حتی درد و علت از اندرون زائل کند، و اول بسم الله بگوید، و چون اصحاب بر سفره جمع شوند تا مقدم اصحاب مبدأ نکند اصحاب ابتدا نکنند و به دست راست خورند. رسول گفته است که چون طعام خوری به دست راست خور و آب نیز به دست راست بیاشام، و هر آنچه از دوستان خواهی گرفت به دست راست گیر، و چون چیزی به کسی دهی به دست راست دهی که شیطان کارها به دست چپ کند، و بر سر سفره سخن نگویید و تا خوان نهاده باشد برمخیزید، و چون نان پیش شما بنهادند منتظر نان خورش مباشید که حق تعالی نان را گرامی کرده است، و بدانید که سرکه نانخورش پیغامبران پیش از من بوده است، و چون فارغ شوید دست بشویید که اگر کسی شب بخسبد و دست از شوخ طعام پاک نکرده باشد اگر دردی و رنجی به وی رسد گو ملامت نفس خود کن، و خلال بکنید که خلال کردن از پاکی است و از پاکی ایمان تولد کند، و ایمان مرد را به بهشت رساند، و از تکلف اعتراض کنید که من و جمله پرهیزگاران امت من از تکلف دور باشیم، و تا شما را به طعامی نخوانند مروید، و اگر بروید حرام خورده باشید، و چون از طعام فارغ شوید الحمدلله بگویید، و چون دست خواهید شست اشنان و صابون به دست راست بگیرد و هر آنچه به خلال از دندانها بیرون کند بیندازد، و در وقت نشستن مسکینوار بنشیند، و اگر کسی او را به مهمانی خواند سرباز نزند کبر و بزرگی را، و برود که آوردند که حسن ابن علی به قومی فقرا بگذشت و ایشان دریوزه کرده بودند و می‌خوردند. گفتند ای پسر رسول خدای با ما موافقت کن. از اشتر فرود آمد و با ایشان موافقت کرد و گفت ان الله لا يحب المستكبرين، و خوردن با یاران فاضل‌تر است از خوردن با عیال. هنگامی که خواب شما را فرا گرفت، از برای آن که از جانب خدا ایمنی یافتید و از آسمان آبی فرستاد که شما را به آن پاک گرداند و کید شیطان را از شما دور ساخت و دلهای شما را با هم متحد گرداند تا در کار دین ثابت قدم باشید. سبب نزول این آیت آن بود که در غزای بدر، آن زمین که بدریان فرو آمده بودند ریگ سست بود، چنان که پای فرو می شد و آب نبود، و شیطان ایشان را وسوسه می کرد که شما می گویید که ما بر راه راستیم و پیغامبر خدای در میان ماست، اکنون در حال خود و در حال دشمن نظر کنید، آنجا که ایشان فرو آمدند زمین سخت است و آب خوش، و منزل شما چنین است که مشاهده می کنید، چگونه شما بر دشمن امید ظفر دارید؟ حق سبحانه و تعالی دفع وسوسه شیطان را بر ایشان چندان باران بفرستاد که ایشان همه غسل کردند و مشک ها پر کردند و زمین سخت شد و بشارت داد به ظفر بر دشمن و مدد ملائکه. شیخ گفت هر آیتی را ظاهری هست و باطنی. اشارت در این آیت آن است که حق تعالی چنان که خواب سبب رحمت و ظفر کرد مر صحابه را رضوان الله علیهم، همچنین خواب سبب راحت و استراحت جمله مؤمنان کرد به شرط علم و اعتدال و موافقت دل و نفس، و سالک باید که اوقات روز و شب قسمت کرده باشد بر طاعات و اوراد، و 8 ساعت از ساعات روز و شب که به خسبت، 2 ساعت از روز و 6 ساعت از شب، و اگر به تدریج کم کند تا به بیخوابی عادت کند شاید، از بهر آن که هر طالب صادق که گریبان جان او به جذبه به حضرت عزت کشیدند، او را پروای خواب نباشد و بباید دانست که توفیق برخواستن در شب از حضرت عزت است، تا زن نبری که طالب به طلب مطلوب می رود، بلکه تا مطلوب اصلی خود در درون دل با ایمان سالک متجلی نشود، شعله آتش شوق برخواستن در شب از اندرون سالک برنخیزد. پس اول طلب حق تعالی است مر بنده را، که با وی می گوید در وقت خواب، این تویی که از من چنین بگسسته ای، وین تویی که از دام بیرون جسته ای، آن منم یارا که جویان تو هم، ورنه تو بس فارغ و آهسته ای، یاد داری آن همه پیمان و عهد، وه که شرمت باد اگر بشکسته ای. چون این اشارت به سمع دل رسد، نفس موافق را بیدار کند و نفس از سر عزت و طلب طرب بر بساط انبساط قدم نهد و از سر لذت وصل از جان آن عاشق صادق آه جگرسوز براید که مبادا که فراش صبح صادق این دهلیز وصل بیندازد و دل عاشق بار دیگر در بوته هجر بگذازد. و در مناجات با خالق کائنات میگوید، ای شمع وصال بیفروز که پروانه ها سرگردانند، ای یوسف وصل بوی پیراهنی که یعقوب دلان شکستند، ای ساقی باقی از مدام وصال قدحی که حریفان نیم مستند. از این شیوه سالک غمهای دیرینه دل عرضه دارد و در خبر آمده است که حق سبحانه و تعالی وحی کرد به پیغامبری از پیغامبران که مرا بندگانی اند خاص که من ایشان را دوست دارم و ایشان مرا دوست دارند و ایشان ناظر جمال من باشند و من ناظر احوال ایشان. اگر تو پیرو به ایشان شدی و به سیرت ایشان اقتدا کنی تو را دوست گیرم و اگر از راه ایشان انحراف و انصراف کنی تو را دشمن گیرم. آن پیغامبر گفت، خدایا نشان ایشان چیست؟ گفت، چون شب در آید و غافلان سر بر بالین غفلت نهند، ایشان بر یک قدم بیستند و از سر ذوق و شوق با من در مناجات آیند و قصه درد هجران بر من عرض می کنند. چون ایشان بر بساط محبت چنین ثابت قدم باشند، هر آنچه مقصود ایشان بود بیخواست ایشان به دیشان دهم و ایشان را مأمور عواطف فضل خود گردانم. شیخ گفت، چون مرید صادق در شب برخیزد و به طاعت و ذکر مشغول شود، اثر برکت آن طاعت به روز رسد و روز نیز در طاعت به سر برد، قلب و قالب در حمایت عنایت محفوظ و محروس بماند و چون در قبه حمایت حق تعالی مسون بماند و ثابت و حواجس مزاحم حال او نتواند بود. و گفت، آنچه معاون قیام شب است آن است که در وقت فرو شدن آفتاب وضو را تجدید کند و در برابر قبله بنشیند و به انواع اذکار و تسبیح مشغول شود و میان شام و خفتن احیا کند تا هر کدورت که در روز به دل وی رسیده بود از معاشرت و مخالطت خلق بدان سبب زایل شود و به برکت مواصلت میان شام و خفتن تراوت نور دل بیفزاید و تجدید وضو بعد از نماز خفتن هم یار قیام شب است. شیخ گفت، بزرگی مرا حکایت کرد و گفت شیخی در خراسان است که هر شب سه نوبت غسل کند و مؤمن باید که آنگاه خسبد که خوابش غلبه کند و نفس را به بیام شب مرتاض می دارد و معده را سبک دارد، که بزرگی گفته است آن دوستر دارم که لقمه‌ای از طعام کم کنم از آن که یک شب احیا کنم در نماز و طاعت، و چون بخواهد خفت بر طهارت بخسبد و آب وضو و مسواک ترتیب کند، که رسول خدا گفته است که هر کس که بر طهارت بخسبد روح او به بالای عرش عروج کند و هر خواب که بیند درست باشد، و هر که بی طهارت خسبد روح او به زیر عرش بماند و خواب که بیند شوریده بود و اعتباری ندارد. و بباید دانست که هر دل که صافی باشد از محبت دنیا و جاه و مال در خواب مقابل لوح محفوظ شود و از عجایب و غرایب آن باخبر شود. و اگر چنان باشد که وضو ندارد و از کاهلی نخواهد که وضو کند، اعضاها را ترک کند و مسواک کند، و در خبر است که رسول الله هر شب چند بار مسواک بکردی در خفتن و در وقت برخاستن. و بباید دانست که تجدید وضو سبب نور دل است و نزاهت و پاکی مؤمن. عالمان به حق و متقیان مطلق دانند که تجدید وضو چه اثرها دارد و چه انبار از آن تولد می کنند. و از آنجا که حقیقت است و ضعف بشریت، اگر بنده در وقت هر فریضه غسلی بکردی دور از کار نبودی تا مستعد مناجات حضرت عزت آمدی. اما از بحر مسامحت و مساهلت حق تعالی به وضو از بنده راضی شد، و مرد باید که در پاکی اندرون کوشد و آن را صافی می گرداند از عادات طبیعی و به انابت و توبت و تواضع و افکندگی افروخته می گرداند. و چون بخواهد خفت باید که روی در قبله کند و پهلوی راست بر زمین نهند، بر مثال مرده که بر گور نهند. پس 10 آیت از اول بقره برخواند، و بباید دانست که خواندن این آیتها را ثواب بسیار است در وقت خواب. و در حدیث آمده است که رسول خدای گفته است هر که در وقت خواب این برخواند، حق تعالی 3 ملک بفرستد تا در وقتی که حق تعالی دوست دارد که بندگان با او مناجات کنند او را بیدار کند، و چون دعا کند آمین گوید. که شبخیزی کنند خداوند خیش را سجده کنان و ایستادگانند. خدای تعالی صفت بندگان خاص می کند در شب که ترک لذت خواب کنند و در قیام و رکوع و سجود به سر برند از غایت درد سوز اشتیاق و حضرت عزت، و در میانه شب تا وقت سحر فریاد می کند هر سحر کاتش دردم ره بالا گیرد، کمترین هیزم خود گنبد خضرا گیرد. و عاشقان صادق که در محبت صدق و اخلاصی دارند خواب بر دیده حرام کنند. و از تابعیان 40 نفر بودند که به وضوء نماز خفتن نماز بامداد کردند، و شیخ ابو طالب مکی در کتاب خود اسامی ایشان نوشته است. و مرید باید که سعی کند در قیام شب و روز، که در تفسیر این آیه که بدهد پادشاهی آن را که خواهد، گفتند که این ملک و پادشاهی و کامرانی ملک قیام شب است، و هر کس که از قیام شب محروم ماند باید که تعزیه خود را بدارد و بر خود بگرید. رسول خدای فرموده چون بنده به خسبت شیطان 3 گره بر سر او زند، اگر در شب باز نشیند و ذکری بگوید 1 گره گشوده شود، و اگر وضو سازد 1 گره دیگر گشوده شود، و اگر به نماز مشغول شود جمله گره ها گشوده شود. چون بامداد کند نشابگر و خرم و خوشتب باشد و از آفات مکر و کید دیو و دیو بردگان مسنون و محروس بماند. و اگر ذکر نگوید و به طاعت مشغول نشود، آفت خزلان روزگار او را در رباید و برق سلامت و صحت او در نوردد و در زمره اشقیا معدود گردد. طالبان حضرت جلال و حاجیان کعبه وصال لایزال جانها دادند در حسرت یافت وصال. دیده را گزارگاه نم و سینه را قرارگاه غم ساختند و همه روز قرین درد و سوز بودند و از دست طبیب قرآن مسهل خوف نوش کردند. گام بر سر کام نهادند و وجود خود را عودوار بر مجمر شوق بسوزانیدند و در شب با بی‌نیاز مطلق به زبان ناز راز آغاز کردند. سالکان بادیه توفیق اگر شبی و روزی از ایشان فوت شدی، از غایت استراب چندان جزع آغاز کردندی که عالمیان را بر ایشان رحمت آمدی. آوردند که یکی به زیارت عالمی رفت. او را دید که سر بر زانوی حسد نهاده بود و از دو دیده بر مثال قطرات باران گلاب اشک فرو می بارید و فریاد و نفیر بر فلک اسیر می رساند. زائر او را می گوید شیخا، این چه حالت است؟ خبر مرگ دوستی قرت العینی به تو رسیده است تا تو را بر این زجت و استراب داشته؟ گفت نه، ولیکن چیزی به من رسیده است که مفارقت اخوان و مرگ دوستان و عزیزان در جنب آن چون هواس در هوا. گفت شیخا تقریر کن که آن سختی چه چیز است؟ گفت دیشب خواب چنان بر من غالب شد که بخفتم و خواندن یک جزء قرآن از من فوت شد. این تأسف بدان سبب است و بباید دانست که هر کس از قیام شب محروم ماند به سبب گناه ها و بیادبی ها باشد که به روز از او در وجود آمده باشد. آوردن که یکی به نزدیک حسن بصری رفت و گفت شیخ، من در اول شب کارسازی و ترتیب قیام شب می کنم، برخیزم و زود بر نمی توانم خواست. شیخ گفت گناه های تو را مقید کرده است و تو را محروم گردانیده از ادراک فضیلت تهجد. و سفیان سوری گفت 7 ماه از قیام شب محروم ماندم به سبب گناهی که بکردم. گفتن شیخا آن گناه چه بود؟ گفت وقتی نظر من بر درویشی آمد که میگریست با خود، این در خاطر من آمد. گفتم این مرد به ریا میگرید، بدین سبب از احراز از فضیلت تهجد محروم ماندم. و در خبر آمده است که داوود علیه السلام مناجات کرد با خدای تعالی و گفت بار خدایا، می خواهم که مرا معین کنی که در کدام وقت تو دوست داری که من حاضر حضرت تو شوم و با تو راز آغاز نهم. حق سبحانه و تعالی فرمود یا داوود، در اول شب برمخیز که هر که در اول شب برخیزد از فتوحات سحر محروم ماند، و اگر در آخر شب برخیزد از فضایل و فواید اول شب محروم ماند. ولیکن در میانه شب برخیز و حاضر حضرت شو و آنچه مکنون ضمیرت بخواه تا من می بخشم و ماجرای عشق می گوی تا من می شنوم. شیخ گفت مرد باید که جوامع همت بران مقشور دارد که در شب بگاه برخیزد و از غایت عجز و افتقار با ملک جبار راز می گوید و بداند که سعادت جمعیت که آینه طلعت امانی است در قیام شب تعبیه شده و فیضان فضل الهی که متوالی است در شب به بنده می رسد. شیخ در بیان عمل روز و توضیح اوقات آن گفت: ادب اول در عمل روز آن است که در آن موضع که نماز کرده باشد بنشیند و به خواندن قرآن و آیتهای بزرگوار مشغول شود. و اهل معامله و ارباب القلوب دانند که از فضول سخن در آن وقت خاموش بودن چه اثرها دارد. پس ترک فضول سخن کنند و خواب نکنند، و اگر خواب غلبه کند برخیزد و روی در قبله کند و ترددی می کند تا خواب زایل شود و تا آفتاب بر نیاید سخن دنیا نگوید، و چون آفتاب نیچ برآید دو رکعت نماز بگذارد به جمعیت اندرون و حضور دل و حسن تدبر در قرائت که اثر آن بسیار است و صادقان اثر آن معاینه ببینند. بعد از آن اگر شغلی دارد با خانه رود و سلام کند با اهل و فرزندان، و چون از خانه بیرون خواهد رفت دو رکعت دیگر بگذارد تا حق تعالی او را از آفات و مخافات نگاه دارد. و باید که هر روز صدقه‌ای بدهد، اگر خود خرمایی باشد یا یک لقمه نان، که اندک با نیت صافی بسیار باشد. آوردند که کسی یک دانه انگور به سائل داد. او را گفتند که یک دانه انگور چقدر دارد به سائل دادن؟ گفت این مثقال ذره بیش است. و حق تعالی میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. و در خبر آمده است که کسی از تفسیر آیه او راست کلیدهای آسمان و زمین از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید. رسول وی را گفت سؤالی عظیم کرده ای، بدان که کلید آسمان ها و زمین ها این تسبیح است: لا اله الا الله و الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله عز و جل، استغفر الله الاول الاخر الظاهر الباطن، له الملک و له الحمد، به یده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. هر آن کس که در بامداد شش بار بگوید و در نماز شام شش بار بگوید، حق تعالی شش خصلت ثواب بدوده‌اید. اول آن که او را نگاه دارد از شر ابلیس و لشکر او. دوم آن که چندان ثواب و اجرت بدهند که کسی مشکی زر به صدقه داده باشد. سوم آن که در بهشت درجه بلند بدهند. چهارم حق تعالی حورالعین به زمین بدهد. پنجم 12 عدد ملک بفرستد تا در حق گناهان وی استغفار می کنند. ششم چندان ثواب بدهند که آن کس که حج عمره کرده بود و مؤمن در آخر روز به وضو و طهارت مشغول شود و استغفار و تسبیحات می گوید تا آنگاه که آفتاب فرو شود. و بباید دانست که همچنان که شب و روز متابع یک دیگرند، بنده نیز باید که بر تواتر ذکر و شکر پیاپی دارد، هم به دل و هم به جواره، که ذکر اعمال دل است و شکر اعمال جواره. در بیان حقیقت صحبت و خیر و شر به آن گفتند، سلامت 10 جزء است: 9 در خاموشی است و 1 در عزلت. و اگر از مخالطت ناگزیر باشد خاموشی پیش گیرد، که گفتند خاموشی اصل است و سخن گفتن عارضی. شیخ گفت اخبار بسیار وارد است در فایده صحبت و آفت مخالطت. بزرگان طریقت و موارد حقیقت در این باب تصانیف بسیار ساختند و هر یک به قدر فهم خود دست بردی هایی نمودند و بیان های با فایده تقریر کرده. اما آنچه مرا معلوم و معاینه است از فایده صحبت و آفت مخالطت، این حدیث است که رسول الله فرموده است که روزگاری به امت درآید که آن کس دین به سلامت با ساحل قیامت برد که به سبب دین از ده به ده می گریزد و از سر کوه به سر کوه در می آویزد و همچون روباه از این سوراخ بدان سوراخ نقل می کند. گفتند یا رسول الله، این حال در کدام روزگار نماید؟ گفت آن روزگار که مردمان به سبب تعیش در معاصی شروع کنند و دست در دامن شبهات زنند. آن روزگاری باشد که عزبی حلال شود. گفتند چگونه یا رسول الله؟ تو ما را فرموده‌ای که نکاح سنت من است و هر کس که خود را به زینت این سنت مخلا نکند نه از من است. گفت از بهر آن که در آن زمان هلاک مرد به سبب زن و فرزند و مادر و پدر باشد، یا به سبب دوست و همسایه، از برای اهتمام ایشان خیشتن را در ورطه هلاک می افکند تا مراد و مقصود ایشان حاصل کند. و در اخبار آمده است که حق تعالی با داوود پیغمبر گفت از بهر چه چیز اختیار وحدت و عزلت کرده ای؟ گفت خدایا از بهر تو خلق را دشمن می دارم. حق تعالی وی را گفت ای داوود، بیدار باش و طالب رفیقان و برادران و دوستان باش و هر رفیقی که طالب رضای من نباشد از او حذر کن. و حق تعالی به سبب صحبت منت بر اصحاب رسول می نهد و فایده صحبت آن است که مشام باطن او گشوده شود و راحت ارواح در صحبت ظاهر شود و در صحبت حجاب‌ها که متراکم شده باشد به نور جمعیت زائل شود و در صحبت اخلاق حمیده و خوی‌های پسندیده ظاهر می شود که هر کس در صحبت خوشخوی‌تر یاران و متابعان او بیشتر شود. و از این وجه بود که دولت شریعت رسول الله از شرق تا غرب عالم بگرفت و رسول خدا گفت که حق تعالی فرمود که محبت من واجب شد بر قومی که زیارت کردن ایشان با یک دیگر از بهر من باشد و تودد و تلطف نمودن ایشان با یک دیگر از بهر رضای من بود. شیخ علی اصفهانی گفت نشان انس با حق تعالی آن باشد که سالک از خلق بیگانه مستوحش باشد، نه از اهل ولایت و دوستان حضرت عزت. که انس با محبوبان حق تعالی انس با حضرت عزت باشد و به عقل مبین و فکر متین و صافی این معنی روی نماید و اهل صحبت سخت عزیزند و همانا شخصی که همه صفات در او جمع بود کم یافته شود، از بهر آن که اهل صحبت در دریای معرفت و کواکب فلک حقیقتند و به نور صحبت ایشان راه به سرحد معرفت توان برد. شیخ عبدالله انصاری از اینجا گفت یک نیم روز در صحبت بوالحسن بودم و دیگر نیم روز خود بوالحسن من بودم. در بیان گزاردن حقوق صحبت و اخوت شیخ گفت در معاونت کردن یاران را بسیار آیات قرآن وارد است، جمله مشبق ادای حقوق برادری خدای را عز و جل. و از حقوق صحبت آن است که در بذل و ایثار با یک دیگر ید بیضه نمایند و اگر از یکی بی ادبی ظاهر شود هم صحبت باید که او را اعلام نکند تا آنگاه که آن کراهیت از دل خود زائل گرداند. جنید گفته است چون دوستی از دوستی برنجد آن رنجیدن از خوی بد تولد کند که در اندرون او پنهان باشد. از بهر آن که محبت که بهر حق تعالی باشد صافی تر باشد از آب زلال که هیچ کدورت بر نتابد. از حقوق صحبت آن است که در غیبت یک دیگر ذکر محاسن و افعال پسندیده یک دیگر کنند و اگر از یکی حالی ظاهر شود که موجب قطع باشد هم صحبت باید که آن حال را دشمن دارد و نه دوست را. ابراهیم نخعی گفت به سبب گناهی یا خطایی که از دوست پیدا شود هجران وی اختیار مکن که اگر امروز ارتکاب آن منایی کرد فردا آن را ترک کند. در خبر است که رسول علم عبدالله عمر را دید در راهی که از چپ و راست می نگریست. گفت یا عبدالله تو را چه بوده است؟ گفت یا رسول الله برادری دوست گرفتم و ندانم که از کدام جانب برفت. رسول وی را گفت چون با کسی دوستی و برادری افکنی نام او و نام پدرش بپرس و از منزل او با خبر باش تا اگر بیمار شود به عیادت وی روی و اگر از تو یاری خواهد یاری وی بتوانی دادن. و گفتند آداب هم صحبت آن است که در حرمت داشت وی سعی کنی و به چشم تعظیم در وی نگری و او را بر تن و به جاه و به مال بر حقوق خود تقدیم کنی و از غیبت او تغافل کنی و راز او با هیچ کس در میان ننهی و علی جمله با او آن کنی که دوست داری که او با تو کند، و چون از او با تو چیزی گویند زود با او در میان نهی تا از پیچ خاطر برخیزد، و نگذاری که آن خاطر در اندرون تو بیخوشاخ زند که آن به وحشت و دتعت انجامد، و چون از تو عذر خواهد عذر او قبول کنی. از ابو حفص پرسیدند که ادب فقرا در صحبت چیست؟ گفت نگاه داشتن و حرمت شیخ و نیکوی معاشرت با برادران و نصیحت کردن با کهتران و ترک کردن صحبت آنان که با ایشان انکار کنند و ترک صحبت بومی کردن که به سبب مال دنیا طالب دنیا دوستی ایشان کند. حق صحبت آن است که آنچه تو را باشد ملک هم صحبت دانی و طمع مال و ملک او نکنی و از نفس خود انصاف بدهی و انصاف طلب نکنی و خود را تابع او دانی و طمع در تبعیت او نکنی و هرچه او به تو دهد اگرچه اندک باشد نزد تو بسیار بود و هرچه تو به دودهی اگرچه بسیار بود پیش تو اندک نماید. و از ادب صحبت آن است که بر یک دیگر مشفق باشند. آوردند که ابراهیم ادهم به روز به روزه بودی و پاسبانی باغات کردی و آن که به اجرت بستدی بر یاران ایثار کردی. وقتی با جمعی صحبت داشت و ایشان به روز به روزه بودند. در وقت افطار ابراهیم دیر وقت پیش ایشان رفت. ایشان افطار کردند و بخفتند در وقت غلبه خواب. ابراهیم باز آمد، ایشان را خفته یافت. گفت بیچارگان از غایت گرسنگی بخفتند. آردپاره‌ای با خود داشت، خمیر کرد و بپخت و طعامی از بهر ایشان با ترتیب داد و ایشان را بیدار کرد و گفت مگر خفتن شما به سبب نایافت طعام بود؟ ایشان با خود گفتند نیک بینید که ما به چه چیز با او معاملت میکنیم و او به چه نیت با ما معاملت میکند. و از ادب صحبت آن است که اگر یار او را بخواند نگوید به کجا یا کدام موضع مرا میبری. و بعضی علما گفتند هرگاه که رفیقی یاری بخواند و وی را گوید برخیز، اگر رفیق گوید به کجا همراهی او مکن که او هم صحبتی را نشاید. و از ادب صحبت آن است که در ضیافت ترک تکلف کند. و از ادب صحبت آن است که اگر رفیقی به امتحانی مبتلا شود او از بهر او غمناک شود و به تضرع از حضرت عزت در می‌خواهد تا حق تعالی او را نجات دهد. آوردند که دو رفیق بودند، یکی به بلای عشق مخلوقی منتهی شد، رفیق دیگر 40 روز خلوتی برآورد و افطار نکرد تا آنگاه که او از آن امتحان فرج یافت، بعد از آن افطار کرد. و از ادب صحبت آن است که یاران محتاج نباشند که با یک دیگر به طریق مدارا و اعتذار معاشرت کنند. علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت بدترین دوستان آن باشد که یاران در معاشرت و مصاحبت با ایشان محتاج مدارا و عذر باشند. شیخ گفت آداب صحبت بسیار است و حقوق اخوت فراوان و حاصل آن است که هر صحبت و اخوت که خدا را باشد جل جلاله به برکت نیت صادق و اخلاص حق تعالی چشم دل او بینا گرداند تا به ادای حقوق قیام نماید، چنان که هیچ چیز از حقوق از او فوت نشود. و هر آن دوستی که به سبب جذب جاه و مال باشد در ادای حقوق آن اهمال و تقصیر جایز داشتن به غایت مقبول است. رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت 3 خصلت است که چون در یک دل جمع شود شیرینی دل و لذت و حلاوت شریعت بیابد. اول آن که در صمیم سینه و دل و حریم خاطر او مهر خدای و رسول چنان سر به مهر باشد که بر محبت همه وجود بیفزاید. دوم آن که بنده مؤمن برادر مسلمان دوست گیرد. دوستی که از برای تقرب به حق باشد، نه برای تعصب خلق. سوم آن که از ورطه کفر چنان گریزد که از آتش سوزان، و آن خوشتر دارد که در آتش جای گیرد از آن که کفر در دل او جای گیرد. و رسول خدا به دعا از حضرت عزت خواسته است که خدایا محبت تو به من دوستر گردان از سمع و بصر و اهل و مال و آب سرد. شیخ گفت که رسول به استدعا طلب محبت خاص کرد و بباید دانست که محبت را وجوه بسیار است و اسباب محبت در وجود انسان بر انواع است. اول محبت روح است و پس محبت دل و پس محبت عقل، پس محبت نفس. و آن که رسول گفته است از اهل و مال و آب سرد از بیخ برآوردن محبت غیر است تا محبت خاص غالب آید و این محبت مشاهده ذات باری سبحانه و تعالی باشد به اعتکاف روح در مقام قرب، و این محبت از احوال تولد کند که عطای محض و بخشش صرف باشد، و چون این محبت مستحکم شود جملگی احوال محقق شود از فنا و بقا و محو، و از جمله احوال در محبت شوق است و شوق از محبت همچنان است که زهد در توبه. نصرآبادی گفت جمله خلق در مقام شوقند نه در مقام اشتیاق، از بهر آن که محبت اشتیاق بنده را چنان مدهوش و مبهوت کند که او را نه اثری ماند و نه خبری. و از جمله احوال انس است. جنید گفت انس برداشتن حشمت است از وجود هیبت. زنون گفت انس انبساط محب است با محبوب. شیخ گفت انس آن است که سالک به طاعات و جمله ابواب تعبدات انس گیرد. به حقیقت انس آن است که جمله وجود در پیش نظر سالک مضمحل شود و روح او در میادین فتوح منتشر و به نفس خود مستقل. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت در رسته بازار احدیت هیچ نقد عمل بی سکه نیت خالص درست نیست و هر کسی آنچه نیت کند مقابل آن عوض ثواب یابد. شیخ گفت نیت اول عمل است و به حسب نیت عمل روی نماید. و رسول گفته است مهاجر نه آن است که از مکه به مدینه رود، بلکه مهاجر آن است که از معاصی و منهیات هجرت کند. خداوند می‌فرماید آن کس که از خانه هجرت کند به نیت آن که به خدا و رسول او رسد، اگر میانه راه قطعی افتد و پیش از وصول بمیرد، اجر و مکافات نیت او را حوالت با کرم باری سبحانه و تعالی است. و صدق و اخلاص دو بال است مرید را که بدان در سیر و طیران آید. زنون گفت صدق شمشیر خدای است در زمین و به غایت بران است. بر هر که زند میانش به دو نیم کند و هر کس که دست در این عربه وسخازد انقطاع و سستی به دو راه نیابد. آوردند که در بنی اسرائیل زاهدی بود سخت با جمال. زن پادشاه بر جمال او مفتون شد. او را حاضر کرد و به خود خواند. زاهد بر بام قصر رفت و قصد کرد که خود را از بام کوشک به زیر اندازد. حق تعالی ملک هوا را فرمود تا او را به مدارا به زیر رساند. اعوان ابلیس را گفتند چرا آن عابد را اغوا نکردی؟ گفت مرا دست بردی نباشد به جماعتی که مخالفت هوای نفس کنند و وجود خود بذل کنند در راه حق تعالی. و هر کس که معرفت او تمامتر، استقامت او کاملتر. رسول خدا فرمود، چون حق تعالی بنده ای را دوست گیرد، صدای ندا به گوش هوش جبرئیل رساند که من فلان بنده را دوست گرفتم و خلعت محبت خاص به وجود با وجود او فرستادم. تو نیز او را دوست گیر. جبرئیل نیز او را دوست گیرد. پس در آن مجمع خاص ملائکه ندا کند که خدا تعالی فلان بنده دوست گرفت. شما نیز او را دوست گیرید. ایشان همه او را دوست گیرند. آن سیلاب محبت از بالای آسمان تاختن کند بر زمین وجودهای بنی آدم تا همگنان به جان و دل هواخواه و محب به او شوند و هر یک از ایشان از غایت دوستی و محبت او بلبلوار در مشاهده گل وصل او مترنم شوند. سهل عبدالله گفت هر کس که به اختیار بندگی خدای تعالی نکند به اضطرار خلق پرست شود و مؤمن باید که مجالست ارباب دنیا نکند و از مجالست قومی که به قیام شب و صیام رغبت ندارد عدول کند و حریص باشد به مجالست صلحا و اعمال صالحه و در روز جمعه از اول روز تا آخر روز به طاعات بسر برد و در وقت نماز غسل کند، به دعا و تلاوت قرآن و انواع اذکار مشغول شود. و بعضی صادقان بودند که در همه روزهای هفته اوقات را ضبط کردندی و تخم اعمال صالحه در زمین وجود می پاشیدندی تا ثمره آن در روز جمعه بیافتندی. از بهر آنکه نامی از نامهای روز جمعه یوم المزید است، یعنی قطار رحمت و باران مغفرت از صحاب قربت حضرت عزت نثار روزگار ضابطان روز جمعه باشد و به مداومت اذکار ثبات نماید تا از جمله ارباب مشاهده شود. و چون بدین مقام رسد باید که لحظه ای از سلوک و آداب طریقه قوم تغافل ننماید. جنید گفت اگر صادقی هزار سال در سلوک جد بلیغ و جهد تمام به جای آورد، اگر یک لحظه از آن غافل شود، آن فایده که در آن لحظه از او فایده شود بیشتر از آن فواید باشد که در آن هزار ساله جمع بود. و مرید باید که دائم به زبان افتقار مناجات با حضرت عزت می کند.